دیگه دیروز تصمیم بری شد که امر واگذار به استخاره کنم. یک توفیق شد مشرف شدیم استخاره کردیم. برای همه بحث‌های مختلفی که رو با صحبت کردن طهارت و خمس و حتی بعضی رو بنده خودم قواعدی بعد از قواعد رو مد نظر داشتم که مثلا بحث کنیم، یا بحث عدالت اون رو گفتیم بحث کنیم که در من دو ماهی میشد مثلا این ما دو ماه همه این استخاره بعد الا وی استخاره همه سبحان الذی اعوذ بالله میشد بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من مسجد الحرام. دیدیم این هو آمد. حالا دیگه اگر با استخاره عمل کنیم باید وی بخونیم. در حال ابواب معاملات دیگه معاملات هم قواعدی واقعا خب دو باب در فقه خیلی اهمیت داره. یکی بیع و باب در واقع تجارت به معنای معاملات که خیلی از قواعد مستقلات عقلی و اینا در اینجا هست. یکی هم ابواب طهارت و اینها که در اونجا روایات زیاد وارد شده و بحث تعارض روایات و تقریبا اینا دیگه ورزیده میکنه انسان در فقه. حالا حسب استخاره‌ای که آمده دیگه انشاءالله.
سيدنا الله
عليكم ولكن الاستخاره بعد ذلك على انه الحج بيت الله والذل الاحصار. خب ان شاء الله معامله مقدمه میشه برای تشرف حبیب دوستان به حج ان شاء الله. از این باب دیگه که اگر این با معاملات ان شاء الله وارد بشیم کم کم وارد به هر حال معامله با حق تعالی میشه. امده اینه که خدا قبول کنه اعمال به الله. بگیم که چه بحثی باشه و چی نه نیت رو باید انشاءالله که همونجور در فاق الحمدالله هست دعا کنه که نیت ما خالص بشه و اونی که مرضی رضای حق هست صادر بشه، نه اونی که ما بپسندیم یا خوشحال بشیم یا مثلا فلان از این چیزایی که از خرافات ده. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أساس بحث ما تبعا للأكابر وفقها فرمايشات مرحوم شيخ أنصاري رضوان الله، يعني بر أساس مكاسب مرحوم شيخ متن ومبنای بحث فرمايشات ايشان هست وارد ميشيم. حالا عباراتی و جملاتی و مطالبی از متقدمین و معاصرین مرحوم شیخ و متأخرین عرض می شود هیچ منافاتی با این نداره، لذا مبنای بحث فرمایشات مرحوم شیخ اعظم رضوان الله علیه هست. قال الشیخ الاعظم قدس سره و هو فی الاصل کما فی المصباح مبادلت و مال به مال. مرحوم شیخ رضوان الله علیه ابتداءً کلمه بیع را به حسب وضع لغوی معنا می فرمایند که در لغت به چه معنا آمده است. تعریفی را که نقل کردن فقط در بین کتب لغت خصوص مصباح این تعبیر را دارد که بیع را تعبیر کردن به مبادلت و مال به مال. اینجا خیلی بحث و حرف هست، فعلا همین تعریف لغوی رو بدانیم که چی بیان کردن. در سایر کتب لغت تعبیر مبادله مال به مال نیامده است. این یک تعبیر که در لغت است. تعریف دیگری شده است که جناب فخرالمحققین رضوان الله علیه بیان فرمودند. ایشان فرمایند که البیع تملیک العین بالعوض. بیع تملیک العینه بالعوض. تعریف سومی هم شده است بی را به این که فرمودن بی هو الایجاب و القبول اللذان ینتقل و بهم العین المملوکه من مالکن الى غیرهی به عوض مقدر. حاصل این که به ایجاب و قبول است. شیخ طوسی رضوان الله علیه اینجور تعبیر کرده است. خب علی حالین این تعاریف از جمله تعریف بی ایجاب و قبول واضح است که تعریف حقیقی نیست، چون بی ایجاب و قبول سبب است برای حصول ملکیت نسبت به عوضین در نظر شارع. ایجاب و قبول سبب هست برای این تملیک و تملک، نه اینکه بی نفس اثر باشد. سبب حصول اون اثر که تملیک و تملک هست عبارت است از ایجاب و قبول. بی در حقیقت، حالا این تعابیر تمام تعابیر در حقیقت شرح الاسمی است، تبدیل لفظ به لفظ دیگر هست، غالب اینها هم خالی از اشکال نیست. حالا به اشکالاتی که بر تعریف مرحوم شیخ کردن، باز تعریفی صاحب کفایه دارن بر اون هم اشکال کردن، تعاریف دیگری باز بعضی از فقها فرمودن در اونها هم خالی از اشکال نیست. بیاناتی بعضی از محققین معاصرین داشتن رضوان الله علیهم، اینا رو ما در طی چند روز انشاءالله یکایک بیان میکنیم و نقاط ضعف و قوتی که در عباراتشان هست رو عرض میکنیم. اون چی که مسلم است، بی از تأسیسات شرعیه نیست. چرا؟ چون قبل از تشریع شرایع نیست معامله و داد و ستد بین مردم بوده است. قبل از شریعت مقدس اسلام هم واضح است که مردم معامله داشت، در عصر جاهلیت هم به هر حال داد و ستد داشتن، خرید و فروش در بینشان بوده است و لذا بی را نمیتونیم بگیم یک چیزی جدیدی باشد. شارع مقدس امضا فرموده است داد و ستد را، ولیکن با قیود و اضافات و شرایطی را که آورده است. دلیلی نداریم که نباشه، چون اینجور نبوده، چون اون به هر حال انسان ها زندگی
هست. باید دلیلش
چیست؟ حالا ما عمدتاً اینی که عرض کردم اینی که همینقدر که قبل از اسلام باشه کفایت میکنه، چون ما داریم در این شریعت بیان میکنیم، لذا همینقدر که در عصر جاهلیت بی بوده و لذا یکی از چیزهایی که مسلم بود اون ربا رایج بود و این ربا رو به هر حال قبل از اسلام بود و ربارم رایجن رواجم داشت بینشان و اونا فکر میکردن ربا و بی هیچ فرقی با هم ندارد. پس بنابراین بی از امضائیات شرعیه هست، نه از امور تأسیسی که فقط در شریعت آمده باشد و قبل از اون اسم و اثری ازش نباشد. غالب تعاریف هم عرض کردیم از قبیل تعریف شرح الاسم هست، لذا اگر ایراد و اشکالی در این باشد خیلی مهم نیست، ولیکن چون بزرگان وارد شدن در بیان ماهیت بی و دخالت بعضی از عناوین و عدم دخالت بعضی دیگر، این چاره ای نیست که ما اینها رو به هر حال عرض کنیم، بعد ببینیم از فرمایشات بزرگان چه چیزی میتونیم استفاده بکنیم در آخر امر. مرحوم شیخ بر اساس اون چه که در لغت و کتاب مصباح فقط آمده، مصباح المنیر در خصوص اون آمده است، تعبیر به عنوان مبادله را آوردن در تعریف بی که مبادلت و مالن به مال. در مقابل بعضی از فقها از جمله مرحوم شیخ رضوان الله علیه تعبیر فرمودن به تملیک العینه بالعوض. این دو تا تعبیر که عنوان مبادله یا عنوان تملیک، یک فرق فاحش و واضحی بینشان هست، گرچه بعضی خواستن این دو تا تعبیر را به یک معنا ارجاع بدن، ولیکن اینا رجوعی به یک معنا پیدا نمی کند. خوب دقت بفرمایید، تعریف به مبادله ظاهرش این است که معامله بین مملوکین واقع شده است، مبادلت و مالین به مالین. مثلا مال اول رو در نظر بگیرید مبیع، مال دوم رو در نظر بگیرید ثمن. پس مبادله یعنی جا به جایی، این به جای اون بنشیند، اون بیا سر جای این. این جا به جایی به تعبیر دیگر بین المملوکین هست که این مال سر جای اون مال بنشیند و اون مال سر جای این مال بنشیند. ولی تعبیری که به تملیک شده است، تملیک یک نوع سلطنت است در حقیقت. تملیک و مال به مال معناش این است که در حقیقت معامله بین سلطنتین و مقابله بین سلطنتین واقع شده است. یعنی سلطنت این مال را این مالک مبادله کرده است با سلطنت بر اون مال دیگر. این مالک نسبت به مبی سلطنت داشته است، مشتری نسبت به ثمن سلطنت داشته است، مقابله و مبادله را بین سلطنتین قرار دادند. پس تعبیر به تملیک العین بالعوض در حقیقت مقابله را بین سلطنتین قرار دادند. لذا اشکالی هم در اینجا می کنند در ابتدای امر، و اون این است که ما به حکم حدیث معروف الناس مسلطون علی اموالهم، سلطنت بر اموال داریم اما سلطنت بر احکام ما نداریم، از جمله سلطنت بر سلطنت. سلطنت بر سلطنت نداریم. چرا؟ چون سلطنت بر سلطنت این حکم است، مسلط بودن انسان بر سلطه ای که دارد. لذا نمیتونیم ما بگیم برای خودمان جعل سلطه کنیم الا اون چرا که شارع مقدس معین کرده است. چون مقتضای تعریف دوم که تملیک العین بالعوض هست، مقتضاش سلطه بر سلطنت هست. چرا؟ چون مقابله را بین سلطنتین قرار داده است. سلطنت مالک نسبت به مبی در مبادله می شود با سلطنت مشتری نسبت به ثمن. چون مقابله بین سلطنتین هست، لذا اشکال کردن که الناس مسلطون علی اموالهم لا علی احکامهم، و این سلطنت بر سلطنت است و داخل در سلطه در احکام واقع می شود و از مصادیق اون هست. پس ما نمی توانیم بگیم که بی تملیک العین بالعوض.
دفعیم بگیم این سلطنت به جعل شارع شده، تملیک العین بالعوض، یعنی شارع این تملیک رو به مکلف داده.
این امر اعتبار شارع امضا فرموده، امضا فرموده. حالا
سلطنت بر سلطنت نیست.
چرا دیگه؟ به هر حال سلطنت اعتباریه که شارع بایع نسبت به مبیع داره، اینو معاوضه میکند با سلطنتی که مشتری نسبت به ثمن داشته. باشه امضا شارع، ولی قبل از اینکه ما به مرحله امضا برسه، الناس مسلطون علی اموالهم معناش این است که یعنی بر اموال سلطه هست. پس ما میتونیم مال را جابجایی کنیم، اما سلطنت داشتن بر مال که امضا اشاره شده است، اینو نمیشه جابجا کرد. یعنی بایع و مشتری اصلا شأنشون دون این است که بخوان در حکم تصرف بکنند.
خب یقیناً سلطنت بایع و مشتری به دست شارع، یعنی سلطنت دست مکلف نیست.
خب
منتها الناس مسلطون علی اموالهم که منافات نداره با اینکه شارع بیاد امضا بکنه بی رو به واسه امضا اشاره. این
تملیک شارع چی چیزی را از کار چی میکند؟ اون مواردی که تصرف در مالشان کرده اند را اگر شارع امضا بکند فوقه. در باب ربان تصرف در مال دارن، شارع امضا نکرده باطله، این معناشه. ولی این که بیاد سلطه یعنی در حکمی رو اونها اصلا طرفین اجنبی از اینن و بلکه اصلا دون اینن که فهمشان در اینجا نیست که بخوان در سلطه خودشان تصرف بکنن. لذا بحث سلطه داشتن و سلطنت داشتن حکمی است. در این حکم دایره به اصطلاح وظیفه عبد این نیست که در این مرحله وارد بشود. لذا اونها در اجنبی از مرحله تصرف در سلطنت هستند. پس سلطنت که در حقیقت یک نوع حکم و اعتبار هست، اینجا باید در حریم این در این مرحله باید شارع حکم میداندار باشد به موقع شارع اون. و عبد در اینجا بله در مال میتونه انسان علقه‌ای که بین مالک و مشتری نسبت به هر یک در با اون اول در مسمن و دیگری در سمن دارن، این علقه رو میتوانن چی؟ جا به جایی کنن. اما سلطنت بر این مال که به عنوان به هر حال امضا امر امضایی شارع است، این رو اینا نمیتونن تصرف بکنن درش، این رو باشه. لذا بعضی از این جهت اشکال کردن که تعریف دوم مستلزم سلطه بر سلطنت و مقابله بین سلطنتین هست، از این جهت اشکال دارد. ولی تعریف اول سلطه طرفین را بر خود مال میرساند، ولذا با توجه به حدیث الناس مسلطون علی اموالهم، تعریف اول مناسب تر است از تعریف دوم که به ایران مبادله مال به مال بدانیم. خب حالا باید اینو در نظر که اگر واقعا بی آیا در حقیقت نفس مبادله هست یا یک نوع انشاء هست، این اولا. و دیگر اینکه آیا بی معنای او معنای باب مفاعله هست و باب مفاعله فعل صادر من الطرفین است، یعنی من الفاعلین کما علیه صرفیین، یا اینکه نه باب مفاعله فعل واحد است و فعل واحد به وحدته اسناد داده می شود به فاعل، ولی کن در اون فاعل هم باز یک معنای ترکیبی لحاظ شده است، یعنی فاعل مرکب است نه اینکه فاعل متعدد باشد. لذا هر یک از دو طرف به نحو استقلال این فعل را از اونها صادر نمیشه، اینجوری باید تعبیر بکنیم، بلکه فعل واحد که متقوم به طرفین هست و قوام فعل به طرفین غیر از صدور فعل از طرفین هست، علا خلاف اون چیزی که در اذهان به اصطلاح صرفیین هست. در اینجا حالا بحث‌های زیاد ادبی شده است، فرمایشات مرحوم آقای میلانی هم رضوان الله علیه دارن که یادم است که در بحث قاعده لا ضرر که مرحوم استادمان مرحوم آقای علم‌الهدی رضوان الله علیه بحث فرموده بودند، ایشان در اونجا می‌فرمودن که بر اساس همین فرمایش استاد هم بود که باب مفاعله برخلاف اون جیم، یعنی فرق است بین باب تفاعل و باب مفاعله، و باز فرق است بین باب مفاعله و ثلاثی مجرد ولو متعدی باشد، یعنی بین ضرب زیدون امرن و زارب زیدون امرن و تزارب زیدون و امرون، بین اینها فرق است. نکات دقیقی در اینجا هست که حالا ببینیم اساسا اگر ما تعریف مرحوم شیخ را در نظر بگیریم، مبادله آیا این مبادله از دو نفر صادر شده است یا اینکه ظاهر بی این است که فعل صادر از بایه است و مشتری جنبه قبول دارد، دقت کردین، یا اینکه نه یک معنای معنا کنیم که این فعل در حقیقت قوامش به دو طرف است، یعنی به بایه و مشتری هر دو به عنوان فعل واحد، فعل واحدی که متقوم به طرفین است، نه اینکه مسند الی طرفین باشد بل اسناد بل استقلال، چون فرق است بین اسناد فعل الی المتعدد یا تقوم فعل به متعدد. تقوم فعل به متعدد مقتضی نیست که دو تا فاعل داشته باشد، ولی اسناد فعل به دو فاعل معناش این است که به هر حال دو عرض. حالا یک بیان حکمی در بین بیانات بزرگانی که در اینجا هست، تنها فرمایش ایشان است که باز از حکمت استفاده فرمودن، این را می‌فرمایند فعل عرض است و فاعل جوهر. ایشان می‌فرمایند که عرض واحد باید به جوهر واحد اسناد داده بشود، دقت کردین، عرض واحد باید به جوهر واحد اسناد داده بشود. حالا اینجا باید بحث بشود که اساساً این بیانی که عرض واحد مسند الی جوهر هست که مربوط به باب تکوینیات است، در محل بحث ما که مسائل اعتباری هست، آیا این قابل جریان هست این مطلب؟ چون بی به هر حال امر اعتباریون انشایی هم که ادعا فرموده ان، این انشا در حقیقت انشاییست در وعاء اعتبار، کما اینکه اصل ملکیت و اساس مالکیت هم یک امر اعتباریست، یک علقه تکوینی نیست، همونجوری که زوجیت، ملکیت، به هر حال حریت مثلا بر ابرقیت، تمام اینا امور اعتباریه. بی یک نوع ملکی یکی از اقسام ملکیت است و ملکیت و مالکیت اینا امور اعتباریه. در باب اعتباریات آیا می شود یک امر اعتباری را ما متقوم به دو طرف قرار بدیم و آیا این هیچ اشکالی دارد؟ از قبیل اسناد عرض واحد به دو جوهر است، اونجور است که اگر اینجور باشد صحیح نیست. ولی اگر بگیم نه، اون مسئله اسناد عرض به جوهر مربوط به باب تکوینیات است که عرض اگر واحد باشد، این عرض واحد باید به متقوم به یک موضوع باشد. تقوم عرض به دو موضوع به هر حال این منافات دارد با اون چه که در حکمت است که وچشی دیگه جاش نیست عرض بکنیم. اگر اعتبار شد، در باب اعتباریات انسان میتواند به هر حال یک امر اعتباری رو متقومی به دو طرف بداند، هیچ اشکالی هم ندارد. از قبیل اسناد عرض واحد به دو جوهر نیست که اشکال داشته باشد. حالا اینا مطالبی است که باید یکایک انشاءالله در خلال مباحث آتیه عرض بکنیم. فعلا به عنوان یوم شروع همین مقدار کفایت. و صلی الله علی محمد.